بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام، همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید. روز گذشته عرض کردم یک فرمایش خیلی مشهوری از پیامبر نقل شده که اون حضرت می فرمودند حسینون منی و انا من حسین، و گفتم که این فرمایش خب از دو جمله تشکیل شده، یکی این که حسین از منه. دیروز سه تا توجیه راجع به این عرض کردم، حالا شاید اصلا فهم این جمله از جمله دوم آسان‌تر باشه که خلاصه یه پدر بزرگی بگد که نوه من از منه. خب میگن این بالاخره پدر بزرگشه، اون نوهشه. حسین منی رو مردم بهتر میتونن بفهمند. تا جمله دوم که میفرماین انا من حسین، یه پدر بزرگی بگه منم از حسینم، این خیلی عجیبه یا فهمش مشکل تره. یه توجیه برای این یعنی شاید پیامبر منظورشون این بوده که خودشون هم همیشه میفرمودن که انا ابن ذبیحتین، این جمله خیلی مشهوره، میفرمودن که من پسر دو ذبیحم. پیامبر پسر دو ذبیح بود، یکی جناب اسماعیل، هیچ مردی پسر دو ذبیح نبوده، این از خصائص پیامبره. یکی از این ذبیح ها حضرت اسماعیله. خب همه می دانید که جناب ابراهیم بچه دار نمی شد، بالاخره در سنین کهولت سن و اینا خدا دو تا پسر بهش داد، یکی از هاجر یکی از ساره. اونی که از هاجر بود خب جناب اسماعیله، اونی که از ساره بود اسحاقه. بعد اسحاق خودش یه پسری داشت به نام یعقوب، یعقوب پسر اسحاقه. اسم دیگر یعقوب اسرائیله، اسرائیل اسم یعقوبه. تقریبا همه پیامبران بعد از ابراهیم فرزندان اسرائیلند یا فرزندان یعقوبند که بهشون میگن بنی اسرائیل. بنی اسرائیل فرزندان یعقوبند تقریبا همهشون، داوود، سلیمان، ایوب، عیسی، موسی، یحیی، اینا همه از بنی اسرائیل هست. فقط آخرین پیغمبر فرزند اسماعیل، از فرزندان اسماعیل یه دونه پیغمبر، خود اسماعیل پیغمبر بود اما از فرزندانش فقط یه نفر پیغمبر شد، اونم پیغمبر آخر الزمانه. پیامبر می‌فرمودند که من فرزند اسماعیل ذبیحم. خب این خلاص، خدا ابراهیم رو امتحانش کرد. امتحانم برای این است که آدم ها رو رشد بده. هر کی امتحان میگیره میخواد دیگران رشد بده. معلم هم امتحان میگیرن همینجوره، میخوان بچه هاشون دانش آموزاشون دکتر بشن، مهندس بشن، پرورششون میدن، امتحان ازشون میگیرن. خدا هم میخواست ابراهیم رو به قله های کمال برسوند، امتحانش میکرد. یکیش این است که فرمودن که اسماعیل رو بیار. خیلی ابراهیم خیلی امتحان داده. یکیش هم اینه که گفتن بیار اسماعیل رو قربانی کن. خب یک مردی 70-80 سال تو فراق اولاد رنج می برده، بعد خدا تو کهولت سن دعای او رو مستجاب کرده، بعد یه فرزندی به او داده مثل اسماعیل، که خیلی اسماعیل خیلی فوق‌العاده بود. فرزند میاد، نوجوان میشد، 17-18 ساله میشه. ابراهیم نگاه میکنه به او، کیف میکند. خدا میگه تو یه دل دوتا محبت نباید بگنجد. خدا ابراهیم رو امتحان کرد، ببینه خدا رو دوست داره یا اسماعیل، یا کدوم بیشتر دوست داره. حالا ماها رو خدا کاری نداره، یعنی من ماها رو میگم خودم، ماها رو به خودمون واگذار کرده. خاطر این ما هر کی رو میتونیم دوست داشته باشیم، کاری به ما نداره، توقعی از همون ندارد. اما اولیایش اینطوری نیستند. از ابراهیم توقع ندارد که محبتش نسبت به فرزندش اینجوری زبانه بکشد. گوالا امتحانش میکنم ببینم منو بیشتر دوست داره یا اسماعیلو. در مورد پیامبر ما هست، امام حسین رو یه روز نشوندن روی پاشون، ابراهیم پسرش بود، اونم نشوندن روی پا. گاهی حسین رو میبوسیدن و لذت میبردن، گاهی ابراهیم رو، کیف میکرد. جبرئیل آمد گفتش که خدا میفرماید یکی از اینا رو باید در راه ما بدی. با اولیایش اینطوریه، خدا نمیذارد محبت غیر خدا. حضرت فرمودن که اگه حسین رو بدم فاطمه ناراحت میشه، امیرالمومنین ناراحت میشه، اما اگه ابراهیم رو بدم خودم ناراحت میشه. گفت من ترجیح میدم که خودم ناراحت بشم و فاطمه آزرده نشه. گفت من ابراهیم رو میدم. تاریخ دارد چند روز نشد ابراهیم از دنیا رفت، هر موقع چشمش میافتاد به امام حسین ناخودآگاه اشکش جاری میشد. پیامبر میفرمودن که پدر و مادرم فدای کسی که من پسرم و فدای او کردم، یعنی جناب ابراهیم، که او بماند. جناب ابراهیمم گرفتار این شد، گفتن که برو اسماعیل رو قربانی کن. اومد، پسر خوبی داشت دیگه، پسرش واقعا دوست داشتنی بود. اومد به پسرش گفتش که نظر تو چیه؟ یا بنیه. از این جمله نشون میده که چقدر بچهش رو دوست داشته. یا بنیه طفلک من، شما عزیز دل من، خیلی محبت آمیزه. انی ارا فی المنام انی اذبحک که، گفت من خواب دیدم تو رو ذبحت بکنم. فنظر مازا ترا، میخوام اینم نظر تو چی هست. اونم مثلا حالا ما باشیم میگیم خواب چپ بوده، نمیدونم پرخوری کرده بودی، معلوم نیست این خواب چی بوده. اما او گفت یا ابتف الما تومر. تو میدونید انبیا خوابشون وحیه، انبیا مثل ما، مال ما خوابمون وحی نیست، الهام هم نی، حجت هم نیست. مثلا یکی خواب ببیند که 50,000 تومان ببره به یکی بده، واجب نیست ببره بده. خواب ببیند مثلا یه دونه گوسفند قربونی کن، واجب نیست ببره قربونی کند، حجت نیست اصلا. اما انبیا خوابشون وحیه، حجته. گفت یا ابتف الما تومر، گفت پدرم هر چی که امر شدی به جا بیار، ملاحظه منم نکن. ستجدونی انشاء الله من الصابرین، گفت منم صبر میکنم، خیال نکن من بیتابی میکنم. حکم خداست، هر چی خدا بخواد، ملک خداییم، مالشه، هر کاری بخواد باش میکند. حالا میخواد این کارو بکند، این چاقوشو تیز کرد، دست بچهشم گرفت. اسماعیل گفتش که حالا که میری تنابم بیار. پدرش گفت، گفت تناب لازم نی. گفت نه تناب بیار. گفت چرا؟ گفت دست پای منو محکم ببند، یه وقت نکنه سر منو میبری، من دست و پا که میزنم جون بدم، یه وقت خدای نکرده خاکی بپاچم تو صورت تو، پام بخورد به پای تو و این ادب فرزندی و پدری رو من رعایت نکنم، دست و پامو ببم، من خیالم راحت بشه، جسارتی به تو نکنم. خب این دل بابا این چه جور آقا همچین بچه‌ای خاطر این در تاریخ دیدم وقتی میومد هاجر دلش بد اومد، مادرم اینجوری اصلا به دلش میفته که یه بلایی میخواد به سرش بیاد، هی دنبال اینا میومد، هرچی ابراهیم میگفت برگرد میگفت من دلم طاقت نمیارد، تناب چرا برداشتی، چاقو چرا برداشتی، چاقو تو چرا امروز تیز میکردی؟ گفت والا ماموریتیه، من با پسرم میرم انجام میدم برمیگردم، خلاصه هاجر رو برگردون. اما اینجا که رسید دست و پای پسرش رو بست تو منا، پسرش رو دمر خوابوند، گفت سخته که من چشمم تو چشم پسرم باشه سرش رو ببره به دمر. بعدم اینجوری سرش رو اینجوری بالا گرفت، این خدا نپسندید اینو، گفت نه اینجوری نیست، تو بلد نیستی قربونی کنی. بعد وایستی کربلا، حسین میاد این کارو میکنه، اینجوری نیست. خاطر این دارد وقتی این کارا رو کرد خدا گفت یک گوسفند ببرین جای اسماعیل، به ملائکه گفت به دو نقل، بعضی هم میگن گوسفند گذاشت جای سر رو که برید، نگاه کردید گوسفند رو سر بریده، بعضی هم میگن که چاقوش نمی برید، هر تو هر دو رو باید هست چاقوش نمی برید، هی میکشید میدید نمی بر، زد این چاقو رو سنگ، سنگ قاچ برداشت شکست، گفت عجیبه این چاقو سنگ رو میشکافه گوشت رو نمیبره. میگن اون چاقو به صدای فصیح گفت الخلیل یعمرونی والجلیل ینهانی، ابراهیم خلیل میگه ببر، اما خدای جلیل به من میگه حق نداری ببری، فرمان خدا بر من مقدم. نتونست، چند روز پیش جو صحبت میکردم گفتم شاید همینجا بود، همه مکه آقا عظمتش به این است که این منا که میگن این سرزمین مقدسه، اینه که ابراهیم اومد بچهش اونجا قربانی کنه، آخرم موفق نشد، اما کربلا امام حسین اومد 70 نفر رو قربانی کرد، خدا همه رو قبول کرد به نحو نیکو. آخه این با اون قابل مقایسه است؟ یه جا مرتم صحبت کردم یکی به من کاغذ داد، شما مقام امام حسین رو بردی بالا، مقام ابراهیم رو آوردی پایین. گفتم من نیاوردم، این حقیقته، او یه بچه آورد قربانی کند اونم نشد، حسین آقا دار و ندارش آورد، خدا به نحو نیکو اصلا همه رو قبول کرد، یه دونش هم نذاشت برگردونه. گفت همه بساطتو خالی میکنم، چون مثلا قربانی اینجوریه. ببینید به ابراهیم گفتن چرا اینجوری قربونی میکنی، وایستا کربلا تماشا کن، رو دستش گرفته بود اصغر و گلفروش صورتشو نمی پوشوند، روشو بر نمی گردوند. بعد وقتی این بچه خیلی عجیب از آقایم جناب اصغر رو دستش دست و پا می زد، می گفت حوان علیه، برا من سخت نیست، خیلی عجیب آقا می گفت برا من سخت نیست، انهو به عین الله، به نظر الله، خدا داره این صحنه رو می بینه، برا من خیلی شیرینه. این کجا آقا اون کجا؟ به خاطر این تو همین قرآن میفرماید و فدیناهو، اینو میخواستم بگم که حالا و فدیناهو به ذبح عظیم، فدینا یعنی فدیه یعنی عوض، بهش گفتن اسماعیل رو ما قبول نکردیم اما فدیه یعنی عوض این یک ذبح عظیم از خاندان تو قبول میکنیم. خوب توجه بفهمید، اون عوض این، گفت این کیه؟ گفتن ترک، اینا قرآن ها، و ترکناهو فل آخرین، اینو واگذارش میکنیم به امت آخر الزمان، آخرین مال تو آیندگان است. جبرئیل اومد قصه کربلا رو براش گفت، گفتش که ما عوض این یک ذبح عظیم، اولا از این تعبیر میکند ذبح، خیلی عجیب است خدا تعبیر میکنه ذبح عظیم، اما زینب اونقدر عرفانش بالا بود میگفت قلیل قربانی. او خدا میگه این ذبح عظیمه، اما آدم نباید مال خودش رو عظیم بدوند که توجه. خدا میگه فداکاری حسین عظیم است. اما آقا زینب دستش انداخت زیر این بدن میگفت خدایا این قلیل قربانی رو از ما بکرم اقدام. میگفت ما کاری برای تو نکردیم، برگ سبزیست تحفه درویش. آدم نباید هدیه خودش رو بزرگ بداند، اما خدا اینو بزرگ میداند. میگه ما یک ذبح عظیمی رو عوض اسماعیل از تو قبول میکنیم. اون تو امت آخرالزمان است. جبرئیل اومد قصه امام حسین رو براش گفت، قصه کربلا رو گفت. گفت این پیغمبر آخرالزمان از نسل همین اسماعیله، نوه اونو گرگهای امتش بین دو نهر آب. این جملات رو که گفت ابراهیم اشکش جاری شد. خب نتونست بچه‌ش دیگه، اشکاش ریخ رو صورتش. جبرئیل گفت این اشکایی که برای حسین ریختی ثوابش بالاتر از این بود که اسماعیل رو قربانی کنی. خیلی آقا ما چون گریه رو آسون به شما میدن، شما قدرش رو نمیدونید. کسی گریه نکنه میدونه گریه چیه. بعضی گریهشون نمیاد، مثلا سالی یه بار گریه میکنه، اون میفهمد گریه. شما هرچی آقا آسون به دست آدم بدادم قدرش رو نمیدونه. گریه آقا سرمایه بزرگی است. من اصلا میخوام بگم خدا اگه به کسی عشق داده باشه همه چی داده. اگه کسی آقا عشق فراوون دارد همه چی دارد، اما اگه کسی به خدا بهش عشق نداده باشه هیچ چی نداده. به خاطر این همه اهل بیت آقا ملتمسانه از خدا چشم گریان میخواستند. من در روایتم دیدم هر وقتم گفتن حاجت دارین بریم به کسانی التماس دعا بگین که عشق زیاد میریزند، نه نماز شب میخونن. نه نه نه، بعضی نماز شب میخونن چشمشون خشکه. خیلی امیدی نداشته باشین به اینا. اما یکی آقا مثل بارون گریه میکنه، به اینا التماس دعا بگین. اینا خیلی نزدیکن. عشق خیلی انسان رو نزدیک میکند به خدا. به موسی گفتن، یا موسی گفت خدایا آدرس تو کجاست؟ من تو نگفت آقا من تو مسجدم، نگفت من تو نماز شب خونه. گفت موسی من تو دلهای شکستم. ببینید آقایون اصلا ممکنه این دل شکسته تو مسجدم نباشه، ممکنه تو کعبه هم نباشه، ممکنه تو بیابون باشه. هر جا دلی بشکند خدا گفت اونجا منم. انا فی قلوب منکسره، من در دلهای شکسته هستم. حالا قرض ما این است، همین که اشکش جاری شد گفتن این اشکی که ریختی بالاتر از این است که اسماعیل رو قربانی کنی. حالا پیغمبر چی میخواد بگه؟ میگه حسین، ببینید، میگه حسین عوض اسماعیل فدا شد که اسماعیل فدا نشه، و اگر حسین نبود منم متولد نمیشدم، چون بابام از بین میرفت. من هر چی دارم از امام حسینه، چون اینو عوض اسماعیل، از قرآن دارم میگم، اینو عوض اسماعیل خدا قبول کرد، اسماعیل زنده موند. اگر این عوض اسماعیل نمیشد، اسماعیل ذبح میشد، من دیگه متولد نمیشدم. یکی پسر دو ذبیح بود، یکی جناب اسماعیل است، یکی هم باباشه. عبدالله هم ذبیح بود. چون این زمزم رو تو جنگ هایی که این قریش کردن با این قبایل اطراف مکه، بعضیا رو انادی که باشه، این زمزم واقعا از معجزاته. شما ببینید تو سرزمین لم یزرع خشک خدا آقا این چشمه رو آورده آشکار کرده. مثلا این آب از کجا میجوشه؟ تمام عربستان آب میده. اونایی که الان رفتن مکه دیدن، مدینه هم از زمزم میارن آب میخورن. همین مسجد النبی تانکر تانکر آب میارن. هر چی این چشمه آقا میجوشه آبش تموم نمیشه. قبلا که میرفتن غسل میکردن با زمزم، هم میخوردن هم غسل میکردن، تموم نمیشد. چند تا حاجی؟ 1,000,000 حاجی مثلا. بعد چند ساله میجوشه؟ چون میگن چند هزار ساله این خشک نمیشه. تو چه سرزمینی میجوشه؟ تو سرزمینی که اصلا بارون نادر میاد، برف که اصلا نمیاد. شما ببینید آقایون چطور ممکن است همچین چشمه یک بعد چی شده؟ همین جناب اسماعیل خود پاهاشو مالیده به زمین. چون امتحانای عجیبی کردن این ابراهیمو. یکی شبی بودن اسماعیل و هاجر رو بیار تو این بیابون بذار و برو. آقا اصلا شب اصلا آقا چقدر این امتحان مشکل است. این اومد دید فرسخ در فرسخ، هر جا نگاه میکنه یه پرنده نیست، یه خیمه نیست، یه لیوان آب نی. بهش گفتم بذار اینا رو برو. میگه که رب اینی اسکن تو ذریتی به وادن غیر زیزر اند بیت کل محرم لیقیم الصلاه. میگه خدایا من زن و بچه‌م رو آوردم تو یه زمین لم یزره کنار بیت الله ساکن کردم نماز اقامه بشه. خودش هم رفت، هاجر موند و این بچه، این سعی صفا و مروه دیگه. بچهش تشنه شد، نگاه میکرد به صفا، به نظرش آب بیومد، میومد میدوید تا اونجا. خوف و رجاست دیگه، اشاره رفت این صفا و مروه. صفا و مروه خوف و رجاست، یعنی شما میای صفا میبینی رحمت خدا شاملت نشد، میگه برم مروه شاید اونجا خدا دست منو بگیره. میدوی تا مروه، میبینی اونجا هم خبری نی، میگه میرم صفا شاید اونجا خدا دست منو بگیره. خوف و رجاست، یعنی هم میترسد هم امیدوار است. اینم اینطوری بود، میومد صفا میدید آب نی، میگفت مثل که مروه. هفت بار این آخر خسته شد، این بچه رو که گذاشت زمین پاشو یه خورده مالید به زمین جناب اسماعیل، این آب جوشید. اون قوم رو دشمنی که با قریش داشتند وقتی که مکه رو گرفتن کور کردن این چشمه رو، خاک ریختن کور کردن، گم شد زمزم، سالها گم شد، قریش نمیدونستن کجاست. عبدالمطلب نذر کرد، گفت اگر خدا منو هدایتم کنه به کشف مجدد زمزم، 10 پسر فوق‌العاده داشت دیگه، یکیشو قربانی میکنم، یکی از 10 پسرمو قربانی میکنم جناب عبدالمطلب. یک آدم فوق‌العاده‌ای بوده جناب عبدالمطلب، اگه پیغمبر نبود آقا مقام انبیا داشته همین جناب عبدالمطلب. گفت یکی رو قربانی میکنم. خدا تو خواب هدایتش کرد، گفت بیا این نقطه رو بکن زمزم کشف میشه. آمد زمزم رو کشف کرد، بعد گفت یکی رو قربانی، قرعه انداخت به نام عبدالله، افتاد پدر پیغمبر اکرم. این عبدالله آقا اونقدر زیبا بود، خیلی عبدالله زیبا بود، از به اون میگفتن مصباح الحرم، چراغ حرم. بعد میگن شبا که چراغ نبود، با وجود این هیچ کسی به چراغ احتیاج نداشت، همه اطرافش روشن چون نور پیغمبر رو حمل میکرد. تمام مکه هم عبدالله رو دوست داشتن، تمام مکه اومدن جلوشو گرفتن، گفتن هر کدوم از بچه ها تو قربونی میکردیم ما تحمل میکردیم، اما عبدالله نه. من بعضی چیزها رو بگم میترسم جوان ها منو ازم قبول نکنند. در تاریخ خوندم آقا وقتی این عبدالله با آمنه ازدواج کرد، بنت وهب مادر پیغمبر، الان یادم رفته 20 دختر میسن که همون شب دق کردن از دنیا رفتن از قصه این که چرا عبدالله سراغ اون. اینقدر زیبا بود، اصلا فوق‌العاده بود. تمام مکه اومدن دست شده بودن ما اینو نمیذاریم قربان، گفت من نه نذر کردم بعد قربانی کنم. رفتن یه کاهنی رو آوردن عربا، زن کاهنی بود علوم غریبه میدانست. این کاهن گفتش که 10 شتر رو بذار یه طرف، عبدالله رو بذار یه طرف، قرعه بکش. 10 شتر هم خیلی پول بود، الان هم 10 شتر گرونه، مخصوصا تو عربستان چون با شتر اینا زندگی میکردن شتر خیلی گرون بود. گفت 10 شتر رو بذار، قرعه کشید به نام عبدالله اومد. گفت بکنش 20 به نام عبدالله اومد. گفت بکنش 30 به نام عبدالله اومد. گفت 10 انقدر اضافه کن که به نام شتر بیاد. کرد 100 به نام شتر اومد. 100 شتر قربانی کرد عوض جناب عبدالله. 100 شتر، بعدم گفت دیه انسان رو من بعد من 100 شتر قرار میدم، هر کسی قتل عمد غیر عمد انجام بده بعد 100 شتر دیه بده. که اسلام اومد همینو تایید کرد، همین حکمی که عبدالمطلب وضع کرده بود. خلاصه 100 شتر قربانی کرد، عبدالله ذبح نشد. پیغمبر میفرمودن انا ابن ذبیحتین. این یه معنا، یعنی حسین باعث ولادت من شد و اگر او فدیه نبود پدر من فدا شده بود، رفته بود و من متولد نمی شدم. یه معنا هم خب معنای معنوی است که همه تون تصدیق میکنید. پیغمبر میخواد بگه که اگه اسم من باقی مونده، اگه دین من باقی مونده، اگه دین من رونق دارد، اینا همه از فداکاری امام حسینه. خود امام حسین این جملات رو گفته است. امام حسین میفرمودن و علل اسلام سلام ازا قد بلیت الامه براین مثل یزید. ببینید توجه بفرمایید، میفرمودن من امرو فاتحه اسلام رو میخونم اگر والی مسلمین یه آدمی مثل یزید است. کی آقایون؟ 50 سال بعد از رحلت پیغمبر. خیلی عجیب است، 50 سال بعد از رحلت پیغمبر کار رسید به جایی که امام فرمودن از اسلام دیگه هیچ خبری نی. امرو چی میشد؟ امرو که 1400 سال از پیغمبر گذشته چی میموند؟ همین یزید آقا روی منبر شراب میخورد، رو منبر، و شعر میخوند که شراب بخورید نماز نخوانید، چون خدا میگه وای به نماز خونا، اما هیچ وقت گیر نداده به شراب خورا. این شعره، اینو رو منبر، سگو با خودش میبرد روی منبر، روی منبر پیغمبر. اینا اینای جملاتی که خود امام حسین فرموده است. و یزید رجل شارب الخمر، ببینید یزید مردی است نه مخفی شراب بخورد، علنی معشوق بازی میکرد. بعد به چه عنوان؟ به عنوان امیرالمومنین. چون میدونید دستشو میبوسیدن و او رو امیرالمومنین خطاب میکردن، به عنوان جانشین خدا و رسول در کره زمین، جانشین رسول الله، به عنوان امیرالمومنین او مشروب میخورد، معشوق باز بود، سگ باز بود. 50 سال بعد پیغمبر همین ولید ابن عقبه در کوفه آمد نماز صبح 4 رکعت خوند. اسلام وضعش در زمان امام حسین اینجوری بود، پیش نمازم بود. ولید ابن عقبه والی بود، پیش نمازم بود، اما مست بود. آمد نماز صبح 4 رکعت، گفتن چرا 4 رکعت؟ گفت من امروز سر حالم، میخوام 8 رکعت بخونم، بیشترم بخواید میخونم. معاویه که بابای یزید بود نماز جمعه رو چهارشنبه خوند، گفت من جمعه گرفتارم، سرم شلوغه، چهارشنبه میخونم. یعنی آقا با اسلام هر کاری تازه او که خلیفه دوم بود و این همه میگن رو حدود وای میستاد، او میگفتش که صیغه زمان پیغمبر بود، من حرام میکنم. ببینید آقایون، یعنی بدعت آشکار، خودش میگفت صیغه زمان پیغمبر بود، من حرام میکنم، اگرم کسی صیغه کنه شلاقش هم میزنم. خب آقا بای شما از اسلام چی میخواییم باقی بذارید؟ کار رسید به جایی که مالک ابن انس که این خادم پیغمبر بود، اولا آقا این مالک ابن انس منحرف از امیرالمومنین است، اما تو شام رفت منبر، رو منبر گفت من هیچ حکمی رو نمیبینم که این زمان پیغمبر باشد، همه چی وارونه شد. اینا که میگم مثلا 30 سال بعد پیغمبره، یکی از پای منبر بلند شد، یعنی معلوم شد که مردم هم اینو تصدیق میکردن. یکی بلند شد گفتش که مالک نماز، پس نماز چی؟ اینم با عصبانیت رو منبر گفت با نماز نکردید اونچه که کردیم، یعنی الان اینجوری نمیخونید، وضو رو اینجوری نکردین، با نماز نکردین آنچه را که کردین. همه چی وارونه شد، کی؟ 50 سال بعد پیغمبر. حالا اگر این میخواست برسد آقا به امروز، شما ببینید که اصلا دیگه اذانی گفته میشد، حجی. بعد من یه جمله مغیرت ابن شعبه میگد، اگر آقا قتله فاطمه رو، قتله حضرت زهرا رو بخوان 5 تا اسم ببرن، حتما بعد اسم مغیره توش باشه. مغیره هست، قنفذ هست، عمر ابن خطاب هست، اینا قتله هست زهران آیون، حتما مغیره جز بشونه، مغیرت ابن شعبه. میخوام بگم چه آدمی، مسعودی، اینا آقا سنی هنا، مسعودی در مروج و ذهب می نویسد که این مغیرت ابن شعبه بعد از شهادت امام حسن آمد شام، بعد از اینکه امام حسن شهید شد آمد شام، رفت پیش معاویه، گفت معاویه تو علی رو که از بین بردی کنار زدی، کل حکومت اسلامی دست تو افتاد، حالا پسرش امام حسن هم که شهید کردی سهم دادی از بین رفت، من هر چی نگاه میکنم میبینم دیگه خطری از بنی هاشم تو رو تهدید نمیکنه، بنی هاشم دیگه الان تهدیدی نیستن برای حکومت تو، کی هند؟ همه منزوی شده و کتک خورده و کنار رفته. و گفت یه خورده با اینا احسان کن، صله رحم کن، بالاخره اینا پسر عموهای تو هند، الان دیگه من نیازی نمیبینم انقدر رو گرده اینا تو فشار بیاری، یه زمانی نیاز بود، الان نه. بعد گفت امروز احسان کردن به اینها پایه های حکومت تو رو تقویت میکند، یه روز فشار آوردن تقویت میکرد، امروز احسان کردن، خیرخواهی براش کرد. اونم گفتش که بی مادر ساکت شو، ادامه نده. خوب گوش بدین آیون، اینو مروج الذهب می نویسد مسعودی، گفت بی مادر ساکت شو، یه مدتی یتیم عبدالله آمد بر ما حکوم. اولا نمیگه پیغمبر اکرم، هنو میگه یتیم عبدالله، مثل زمان جاهلیت، یعنی پیغمبر نیست، یعنی نه خبریست نه همش بازیه. گفت یه مدتی یتیم عبدالله آمد بر ما حکومت کرد، هنوز بالا معزنه ها اسمشو میگن، اما اسم اجداد منو میگند؟ تو جایی داد دیدی که اسم ابو سفیان بالا معزنه باشد؟ اجداد ما اسمشون از بنی امیه احدی، اما اسم او هنوز. گفت به خدا قسم من از پا نمیشینم تا این اسمو دفن نکنم، دفنن دفنا. شما بینه آقا هدف بنی امیه چی بود؟ زورشون نرسید، انقدری که تونستن پیش بردن، دیگه بیش از این هنوز زمینش نبود. حالا یزید میخواست این کار رن، انقدر آقا ادامه میدادن تا این اسم. امام حسین گفت دمار از روزگارتون در میاره. خیال کردیم اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و زینب به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم. دودمانشونو به باد داد، آبروشونو برد. این که میگه من هر چی دارم از امام حسین، مال زمان شناسی امام حسین، تشخیص داد آقا درد رو، یعنی احساس کرد امرو اگه بخواد سکوت کند دیگه از اسلام نه اسمی نه خبری. بخاطر این آقایون من بارها تو منبر گفتم، امروزم بگم، سنیان مدیون امام حسینند. به خدا آقا اگه اهل سنت هنوز دارن رو مناره ها اذان میگند، مال فداکاری امام حسینه. اگه شما تو کشورهای سنی هم میرید میرید نماز صبح میخونن، مال این است که حسین فداکاری کرد. اگه سنی هم حج به جا میارن و هنوز مکهی باقی مونده، مال فداکاری امام حسینه. و اگر حسین نبود سنی هم نداشتن چیزی امروز. حالا باطل درسته من کار ندارم، اما اگر نوری هم تو اونا سوسو میکند آقا مال فداکاری حسین ابن علی است. به خاطر این امام فهمودن که من دودمان اینا. آقا دا مگه یزید چقدر حکومت کرد؟ 3 سال. دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندان امان نداد که شب را سحر کند. بعد کربلا کار به جایی رسید که بنی امیه چیز خودشونو کتمان میکردند، یعنی اگه کسی میپرسید تو کجایی هستی جرات نمیکرد بگه، میگفت نکنه منو بکشند. قبلا بنی هاشم کتمان میکردند، هیچکی جرات نمیکرد بگه من علوی ام، هیچکی جرات نمیکرد بگه من فاطمی ام، هیچکی جرات نمیکرد بگه من از بنی هاشم ام. اما بعد کربلا درست قضیه برعکس شد، حالا کسی جرات نمیکنه بگه من از بنی امیه ام، مخصوصا اونجا که مختار قیام کرد. تمام قتله کربلا را آقا 30,000 تا اگه بودن بی استثناء آقا اینا رو همه رو قلقم کرد، حتی ابن زیاد رو، ابن زیاد با اون گردن کلفتی. بعضی از اینا رو آقا روغن داغ درست کرد، زنده زنده پرتشون کرد تو روغن داغ. بعضی ها میگن آقا مختار زیاد روی کرد، توجه میکنه الان خیلی انتقادام به شده به جناب مختار، اما قرازم این است نذاش یه قتله قصر در برد. حالا پیامبر میفرماید که من هر چی دارم از حسینه، اگر این فداکاری نبود، اگر این زمان شناسی نبود، اگر این مدیریت صحیح نبود، اگر این حرکت حساب شده نبود، از اسلام دیگه خبری نمیموند، تمام زحماتم اصلا اسم من دیگه باقی نمیموند، دیگه روزه بخونم. امروز میخوام ببرمتون در خانه عبدالله ابن حسن، یتیم امام حسن. امروز روز امام حسنه، امرو به چشماتون التماس کنید برای بچه امام حسن گریه کنید. تو این دهه الحمدلله 2 روز به نام امام حسنه. اصلا شما برای بچه کسی گریه کنی اما برای خودش گریه کردی. من بارها گفتم اگه میخواییم به کسی محبت کنین به بچهش محبت کنین، اگه میخواییم دل امام حسن رو به دست بیارین برای پسر یتیمش گریه کنین. یه جمله بگم دلاتون بسوزد، عبدالله اصلا باباشو ندیده بود، این عبدالله که امروز شهید شد اصلا باباشو یه بارم ندید. 2 ماه یا 3 ماه بعد از شهادت پدرش متولد شد، 2-3 ماه بعد متولد شد، اصلا پدر رو ندیده. یعنی چی میخوام بگم؟ یعنی از وقتی چشم باز کرده عمو رو دیده، سایه عمو بالا سرش بوده. اینطور بچه ها اگر یه عموی مهربانی مثل امام حسین داشته باشن، عمو رو از بابام بیشتر دوست داره، عمو هم او رو از بچه هاش بیشتر. اینا آقا خانواده‌ای بودن که میگفتن جلو یتیم بچه خودتو بغل نکن. اینو اهل بیت گفتن، هیچ وقت آقا جلو بچه یتیم بچه خودتو بغل نکن، بچه خودتو نبوس، یتیمو بغل کن. یعنی میخوام بگم محبتی که امام حسین به اینا میکرد به اکبر نمیکرد هرگز. اون محبتی که به قاسم کرده هرگز به اکبر نکرده، چون گفت اینا یتیمن، اینا زود آزرده میشن. نتیجه این چی میشد؟ یک محبت عجیبی بین عمو و برادرزاده ایجاد میشد که فقط شما میدونید امام حسین دو تا داغ و کربلا گفته من نمیتونم تحمل کنم. ببینید مردی که داغ اکبر رو تحمل کرد، داغ عباس رو دارم، اما دو جا همش اعتراف کرده که من دو تا داغ رو، یکی داغ قاسم یکی داغ عبدالله. گفت اینا یادگاران حسنند، چون میکنی یتیم حسنند، من داغ اینا رو و همش دنبال این بود که یه طوری اینا رو نذارد به شهید بشن و داغ اینا رو نبیند. شهید غلام علی میگفت، من اینو از او بگم، میگفت قاسم و امام حسین به امام حسن به امام حسین سپرد. 3 سالش بود قاسم وقتی از دنیا میرفت، گفت حسین جان این قاسمو مثل اکبرت بزرگ کن، مثل بچه های خودت، هر چی برای اکبر میکنی برای. اما ایشون میگفت، میگفت عبدالله رو به زینب سپرد، گفت عبدالله رو هم به تو میسپارم، این بچه های خودت. اتفاقا عبدالله هم با بچه های زینب هم سن و سال بود. دیروز روزه بچه های زینب خوندم، 10 سال و 9 سال، عبدالله هم 10 سالش بود. عبدالله روز عاشورا 10 سالش بود، چون فاصله شهادت امام حسن با. حالا میخوام وضعیت روانی این بچه رو بگم تا شما روزه رو متوجه. این از این اون شنیده بود که بابات تو رو به عمه سپرده و به عمه گفته اینو مثل این دید بچه های زینب رفتن شهید شدن. زینب بچه ها، اما این هر وقت میگه منم میخوام برم، عمه میگه نه تو برو تو خیمه، تو نمیخواد. میاد به عمو میگه، عمو میگه نه تو برو، من داغ تو رو نمیتونم ببینم. تو این دید بچه های زینب شهید شدند، کم کم دید قاسم هم شهید شد، کم کم دید اکبر هم شهید شد، آخر دید اصغر هم شهید شد، دید بچه 6 ماه هم رفت شهید شد. این گفت پس من یتیم همیش که اعتنام نمی کنم، منم اگه بابا داشتم و بابا منو میفرستاد میدون. این بچه میخواد به هر نحوی شده خودشو به دوستاش برسوند، به پسرعموهاش، به پسرعموهاش ملحق بکند. به خاطر این وقتی امام حسین میرفت به زینب همش سفارش عبدالله رو میکرد. فرمودن که من داغ قاسم رو دیدم بسه، اصلا نمیخوام داغ عبدالله رو ببینم. میگفت زینب جان تو جانی این بچه رو دستش رو رها نکن، چون میدونست یه لحظه این بچه رو رها کنه میاد میدون و کار دست امام حسین میداد. میگن زینب آقا هر جا حتی تو خیمه هام که میرفت دست این بچه دو دست، همش دست این بچه دستش بود تا اومد بالای تل زینبیه. زارم وقتی اومد بالا تل عبدالله رو هم با خودش آورد. وقتی این عمه و برادرزاده اومدن بالا تل، دیدن حسین رو محاصره کردن تو گودال، شمشیردار با شمشیر میزنه، نیزه‌دار با نیزه، هر کی هر چی داره. اینجا زینب دستارا گذاشت رو سرش، تا گذاشت رو سرش این بچه فرار کرد به سمت گودال. هی میگفت به خدا قسم نمیذارم کسی با عموم اینجوری کنه، من از عموم جدا نمیشم، پدر و مادرم فداد. امامم از تو گودال صدا میزد احسبی یا اختام، خواهرم این بچه رو نگه دار نزا بیاد. زینب دست انداخت ظاهرا کمر عبدالله رو گرفت، بالاخره از زیر دست و پای زینب فرار کرد. عمه میگفت نرو، عشق تو میگفت بیا. وقتی رسید به گودال یه نانجیبی اومد با شمشیر یه ضربه ای به این دستشو حائل کرد، دست به پوست آویزون شد. اینجا این عمو و برادرزاده همدیگر رو بغل کردن، خون عبدالله ریخ رو صورت امام حسین. هی میگفت خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، از امام زمانم معذرت میخوام، از شما معذرت میخوام، اما حقشو ادا کنید.
تو بغل عمو یه نانجیب اومد سر از بدنش جدا کرد.